ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با جامعه یهودیان این کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. انفجار بمبی در بحرین باعث کشته شدن یک مأمور پلیس شد و 8 مأمور پلیس افغانستان در حملات طالبان کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با جامعه یهودیان این کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. آقای اوباما که روز گذشته به صورت ویدیویی با جامعه یهودیان این کشور سخن میگفت، تصریح کرد که توافق به دست آمده مسیرهای دسترسی ایران به بمب اتمی را دست کم برای 15 سال مسدود میکند و بی سابقه ترین راستی آزمایی ها در آن لحاظ شده است. باراک اوباما تاکید کرد که مخالفت ها با توافق نشانه جنگ طلبی نیست، اما در این حال گفت بررسی هوشیارانه گزینه ها نشان میدهد که در صورت رد شدن این توافق ما به سوی جنگ سوق داده می شویم. یک مأمور پلیس بحرین بر اثر انفجار بمبی در یکی از محله‌های شیعه نشین پایتخت این کشور کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بمب اواخر وقت جمعه در محله کرانه در حومه منامه پایتخت بحرین منفجر شده است و بر اثر آن یک پلیس کشته و 7 نفر دیگر از جمله یک کودک زخمی شدند. به دنبال این انفجار، عبدالرحمن الحمدی وزیر اطلاعات بحرین گفته که مواد انفجاری استفاده شده در این بمبگذاری بسیار شبیه به همان موادی است که ماه گذشته مقام‌های امنیتی این کشور کشف کرده بودند. آن زمان مقام‌های بحرینی گفته بودند که این مواد از ایران ارسال شده بود. 2 هفته پیش هم در جریان یک بمبگذاری دیگر در بحرین 2 مأمور پلیس کشته و 6 نفر دیگر هم زخمی شده بودند. اما آتش‌بس در مناطق مرزی سوریه و لبنان صبح روز شنبه پایان یافت. دیدبان حقوق بشر سوریه، نهاد غیردولتی ناظر بر تحولات این کشور، گزارش داده که آتش‌بس توافق شده در شهر شیعه نشین زبدانی و 2 روستای دیگر از صبح روز شنبه با شلیک متقابل طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه شکسته شده است. این آتش‌بس از روز پنج شنبه میان ارتش سوریه و حزب الله لبنان از یک سو و شورشیان مخالف حکومت بشار اسد از سوی دیگر برقرار شده بود. همکنون علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه از فرانسه، همراه ما هستند. آقای مهتدی، بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز مایلم بپرسم که دلیل اینکه این آتش بس خیلی کوتاه به این سرعت شکسته شد و طرفین نتونستن این آتش بس رو برای مدت طولانی تر نگه دارن چی بوده؟ و اونطوری که در بعضی از گزارش ها اومده، گویا شورشیان سوریه در ابتدا شروع کردن به شلیک به سمت نیروهای ارتش سوریه و همچنین حزب الله لبنان.
بله، درسته. این منطقه زبدانی به شکل کلی یک منطقه بسیار استراتژیک و مهمی هست که مدت هاست درگیری بر سر اون ادامه داره و ارتش سوریه اون رو محاصره کرده با حزب الله لبنان و اون رو هدف آتش خودش قرار داده. این منطقه سیطره و تسلط بر اون باعث میشه که به نوعی کنترل خوبی بر لبنان، شرق لبنان داشته باشن و همچنین مسیر دمشق به شهرهای مهم دیگه در داخل سوریه و همچنین مسیر دمشق به لبنان رو هم تحت کنترل میگیره و به همین دلیل هم برای دولت سوریه و حزب الله این شهر مهم هست و هم برای اپوزیسیون. در مذاکراتی که صورت گرفته بود برای برقراری آتش بس، ایران نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد در هماهنگی با گروه احرار شام که در شهر زبدانی مشغول فعالیت هست. مذاکراتی در ترکیه برگزار شد که منجر به این آتش بس شکننده شد. منتها از اونجایی که اختلاف بین طرفین درگیر در این شهر به خصوص خیلی زیاد هست، این آتش بس در واقع دوامی نداشت.
دقیقاً محور این اختلاف ها رو میشه بهش اشاره کنید که این محور این اختلاف ها چی است که باعث میشه که نشه یک آتش بس با دوامتری رو توی اون منطقه شاهد بشیم؟
گروه احرار شام ایران رو متهم کرده به این که با مذاکرات و طرحی که برای این شهر پیشنهاد کرده، در واقع قصد داره که جمعیت این شهر رو یک تغییر جمعیتی، تغییر دموگرافیک در منطقه ایجاد بکنه و اهالی این شهر که طرفدار اپوزیسیون هستن رو از اونجا خارج بکنه، در شهرهای دیگه‌ای پخششون بکنه که تحت کنترل دولت هستن و به این ترتیب این تغییر ایجاد بشه. از اون طرف دولت سوریه رو هم متهم می‌کنن به اینکه با تحت فشار قرار دادن اپوزیسیون در این شهر قصد داره که این برنامه رو پیاده بکنه و این طرف دولتی هست که به آتش‌بس پایبند نبوده و منطقه رو بمبارون کرده، اما در اون طرف خب طرف دولت سوریه و حزب الله هم اهداف و منافعی در اون منطقه دارن و کنترل بر اون هم توی گفتم براشون بسیار مهم هست و همین باعث شده که نه تنها این دور از مذاکرات که در ترکیه با میانجیگری ایران جریان داشت به شکست بخوره، بلکه هر دو دور قبلی هم که باز ایران در اون نقش ایفا کرد اونها هم به شکست بخوره.
از طرف دیگه اشاره‌ای که شده اینه که اون دهکده‌ها شیعه نشین بودن، این مسئله چقدر تاثیرگذاره توی این قضیه با توجه به اینکه خب یک طرف این در از جنگ داخلی طرفی که داره پشتیبانی میکنه ارتش سوریه رو حزب الله لبنانه؟
این خیلی مهم هست به این خاطر که در مذاکرات هم نقش داشته، به این ترتیب که ایران و سوریه از به اپوزیسیون گفتن به گروه احرارشام که ما فرصت میدیم تا در واقع بر اساس این آتش بس ساکنان شهر زربدانی خارج بشن، در مقابل دو روستای شیعه نشین در شهر ادلب که در حومه ادلب که تحت محاصره و کنترل نیروهای اپوزیسیون هستند، اینها رو خواستن که در واقع کمک رسانی به جمعیت شیعه داخل این روستاها بشه که اینطور که مشخصه توافق شکست خورده و در هر دو منطقه کماکان درگیرها ادامه داره.
سپاسگزارم علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، که از پاریس ما رو همراهی میکردید. همچنان با ما همراه بمونید.
این صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. بسیاری از امامان نماز جمعه ایران ششم شهریور ماه در سخنرانی های خودشون از بازگشایی دوباره سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کردند. انتقاد از وضعیت اقتصادی و هشدار به کسانی که به گفته آنها در صدد حذف شعار مرگ بر آمریکا در کشور هستند از بخش های دیگر این سخنرانی ها بوده که رضا جمالی نگاهی اجمالی به اون داره.
امامان جمعه بسیاری از شهرهای ایران در نماز جمعه ششم شهریور خود در سخنانی همسو از بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، امامان جمعه گرگان، بوشهر و مشهد در سخنانی نسبت به آنچه که بی‌اعتمادی در خصوص بریتانیا خواندند، نسبت به نفوذ این کشور در ایران پس از بازگشایی سفارتش در تهران ابراز نگرانی کردند. در یکی از تندترین این انتقادها، احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد با اشاره به سفر هفته گذشته فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا به تهران، بسیاری از حوادث تلخ تاریخ معاصر ایران را به سیاست‌های بریتانیا مربوط ساخت و گفت که نتیجه این سفر باعث شد تا وزیر خارجه این کشور بگوید ایران سیاستش در قبال اسرائیل تغییر کرده است. امام جمعه مشهد همچنین با انتقاد از بازگشایی دفتر خبری بی بی سی جهانی در تهران، کارمندان رسمی سفارت بریتانیا را متهم کرد که در اعتراضات سال 88 در ایران نقش آفرینی کردند. اما در تهران امام جمعه این هفته پایتخت آیت الله کاظم صدیقی بود و بیشتر سمت و سوی سخنان او به شرایط پسا تحریم در ایران اختصاص داشت. او نیز از آنچه نفوذ دشمن در انتخابات آینده و شرایط سیاسی کشور خواند ابراز نگرانی کرد.
دشمن در پس تحریم طراحی نفوذ دارد، هم در عرصه سیاست اونچه را که موجب فتنه شد در سال 88 همون شعارها، القاء همون تزلزلها، اینا علائم خوبی نیست.
انتقاد از تخریب شورای نگهبان، انتقاد از کسانی که برای حذف شعار مرگ بر آمریکا در کشور تلاش می‌کنند، از بخش‌های دیگر سخنرانی‌های امامان جمعه ایران در ششم شهریور بود. همچنین تعداد دیگری از امامان جمعه شهرهای مختلف از دولت حسن روحانی خواستند تا به شرایط اقتصادی کشور اهمیت بیشتری داده شود. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، در ارزیابی سخنرانی‌های امامان جمعه ایران به رادیو فردا می‌گوید که برخی از جنبه‌های این سخنان نگرانی از وضعیت پسا تحریم در ایران است.
کلیت این حجم‌ها به دولت روحانی رو میشه در تلاش برای مدیریت فضای پسا توافق ارزیابی کرد و دارن بزرگ نمایی میکنن. خط قرمزهایی که برای تندروها خیلی مهم هستش، مثلا حضور دوباره بی بی سی، فضای اقتصادی، هجوم فرهنگیشون، مثلا ابراز نگرانی آقای خامنه یا اون خط کردی که رهبر ایران میده در مورد ادامه استکبار ستیزی یا جلوگیری از نفوذ دشمن، این رو هم در واقع یک لبه که به اون شعار هم میگن که بتونه بتونن به یک نوعی اون رو برجسته بکنن و بگن که اون پیشبینی ما در مورد فضای پس از توافق داره درست در میاد. از این فضای انتخاباتی هم میخوان استفاده بکنن که در واقع بگن اون حرف قدیمیشون رو که مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریما نبوده و مشکل از درونه یا به ناکارآمدی دولت هستش و بریم سراغ همون نسخه معمول اقتصادی. ولی اصلش این هستش که اثبات بکنن اون تئوریای خودشون رو و این سیاست بازی که دولت آقای روحانی در حوزه خارجی رو در واقع اتخاذ کرده این رو ناکارآمد و مایه خطر نشون بدن.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 4 شهریور ماه در دیدار با اعضای هیئت دولت حسن روحانی بار دیگر نسبت به آنچه که نفوذ دشمن پس از توافق هسته‌ای در کشور خواند هشدار داد. او هفته گذشته نیز آمریکا را متهم کرد که از طریق توافق اتمی به دنبال نفوذ در ایران است.
رضا جمالی گزارش می‌دهد. برای اونهایی که جیمیل استفاده می‌کنند، پایگاه خبری دیلی بیست در مقاله‌ای با عنوان این چنین ایران رمز امور جیمیل شما را تغییر می‌دهد به مسئله هکرهای ایرانی و راه‌های جدید هک کردن حساب‌های جیمیل به ویژه جیمیل فعالان سیاسی خارج از کشور پرداخته. الهی روانشاد در این باره نظر محمود تجلی مهر کارشناس اینترنت و مخابرات در سوئیس را جویا شده.
این روش شناخته شده هم هست، اینو کلاهبردارای اینترنتی زودتر کشف کردن و الان اینها هم دارن متوسل میشن به همین روش ها. به این صورت که برای شما یه ایمیل میاد که فرض کنید یه نفر خواسته وارد حساب جیمیل شما بشه و این یه رو نگرانی برای شما ایجاد میکنه. در واقع اینو به اسم گوگل میفرستن مثلا، بعد یه لینک میذارن که شما از اون طریق بتونید پاسورد خودتون رو عوض کنید. بعد شما به اون لینک برید، مشخصاتتون رو وارد میکنید، اونها مشخصات رو بلافاصله تو صفحه گوگل اصلی وارد میکنن، گوگل یک کد میفرسته برای تلفن شما، شما اون کد رو دو مرتبه توی سایت جعلی وارد میکنید و اینا از همون استفاده میکنن وارد حساب شما میشن. این داستان جدیدی هم نیستش، عملی هم هست.
آقای تجلیمه، چه نشانه هایی وجود داره که این مسئله رو به ایران نسبت دادن؟
خب یکی این که تعداد زیادی از ایرانیان و فعالین حقوق بشر سیاسیون به کسایی که به هر حال در رابطه با ایران یا حکومت اسلامی باشون مشکل داره، اینها وقتی هدف قرار بگیرن مشخصه که اینها هکر ایرانی هستن. این یکیشه. یک علامت دیگه هم از آدرس هایی که استفاده بکنن، اگر اون آدرس های اینترنتیشون از ایران باشه که تلاش بکنن وارد حساب گوگل بشن، خب اینو گوگل متوجه میشه چون آدرس ها کاملا مشخص و ثبت شده است. و وقتی که تعداد زیادی تلاش های ناموفق صورت بگیره برای ورود به حساب جیمیل، خب اینو گوگل متوجه میشه و اونا هم همین کارو کردن که اون گزارش را منتشر کردن که از ایران تلاش برای هک آدرس های جیمیل استفاده میشه.
آقای تجلی مهر، با توجه به اینکه یک چنین کاری نیاز به وقت و پرسنل زیادی داره، فکر میکنید که این یک مسئله گذرا باشه یا اینکه دنباله‌دار خواهد بود؟
خب ببینید، پشت این کارها یک حکومت قرار گرفته با یک بودجه میلیونی بسیار زیاد، نه اونها میتونن دراز مدت این کارها رو بکنن و کردن هم این کارو. اینا الان چندین سال روش های متفاوتی رو سعی میکنن پیدا بکنن که دسترسی پیدا بکنن به اطلاعات کاربرانی که مورد نظرشون هستن. در این رابطه اونها کارشون ادامه خواهند داد به نظر من.
و در نهایت اینکه آقای تجلیمه، چه باید کرد تا امکان هک شدن رو به حداقل رسوند؟
باید دقت بسیار زیاد کرد. ببینید، تمام این تکنولوژی های پیچیده و روش های پیچیده ای که اینها سعی میکنن استفاده بکنن ازشون، اینها رو میشه با یه سری رعایت مسائل امنیتی خیلی ساده همه اینها رو واقعا خنثی کرد. یکیش این هستش که شما ایمیل رو که نمیشناسید رو باز نکنید. یکیش این هستش که وارد هر لینکی که میشه، حالا حساب بانکی خودتون، جیمیل یا هر چی، اون بالا آدرس رو چک بکنید. معمولا خود جیمیل، گوگل، اصلا همه صفحه گوگل و خیلی از جاهای دیگه چه بانکی اینا، همشون با HTTPS شروع میشن آدرسشون. این S بسیار مهمه برای سکیوریتی هست و نشون دهنده هستش که این ارتباط امنه. معمولا این کلاهبردارا، همین نمونه که هک گوگل هم که صورت گرفته بود، این HTTPS نبود، بعد هم تلاش کرده بودن که آدرس رو شبیه بسازن، از کیو استفاده کردن که کیو کوچیک شبیه جی کوچیک بشه که مثلا بشه گوگل. یعنی چیزها اینجوری. اگر ما اینجور چیزها رو رعایت بکنیم، تمام این کلاهبرداری پیچیده اینا همش خنسا میشه. بنابراین ایمیلی که نمیشناسی رو نباید باز کرد. اگر تو ایمیل اتچمنت PDF، اتچمنت اکزیکیوتیبل، این دو چیزهایی که شما نمیشناسید باشه، اینها رو اگر کلیک بکنید، روی کامپیوتر شما میتونه برنامه‌های جاسوسی خیلی چیزا نصب بشه. یعنی اینها خیلی مسئله خیلی خیلی ساده هستن. فقط با دقت با ایمیل وقتی برخورد بشه، میشه خیلی از این توطئه‌ها رو خنثا کرد.
گفتگویی بود با محمود تجلی مهر، کارشناس مسائل اینترنتی در سوئیس که شنیدید.
با
رادیو فردا در تمام 24 ساعت همراه